السلام على ابنك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. عرض کنم در این چند دقیقه موضوعی که انتخاب کردیم برای مخاطبین محترم و معظم عنوانش هست امویان و هویت زدایی از جامعه شیعه، یا به عبارتی شفافتر برنامه ها و سیاست گذاری های امویان در شیعه زدایی و استحالی فرهنگ تشیع در کوفه. این بحث برشی است به قضایای فرهنگی و سیاسی عصر اموی از سال 40 تا 60 هجری. در حقیقت به دنبال حاکمیت دولت اموی و معاویه می‌خوایم ببینیم که برنامه‌های این دولت و برنامه‌های امویان برای اینکه پایگاه و خاستگاه تشیع را که مرکزش همون کوفه بوده چه برنامه‌ای داشتن، ما یک مروری داریم به این برنامه‌ها. این برنامه‌ها الان هم کارکردشون رو دارن و در بعضی از حوزه‌ها که اشاره خواهیم کرد می‌بینیم که همون برنامه‌ها همینک با گذشت هزار و اندی سال ولی باز هم به قوت خودش باقیه و همون‌ها هم داره بر اساس اهدافی که حالا دنبال میشه اونها هم اجرا میشه. معاویه بعد از اینکه به هر حال بعد از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام روی کار آمدند، با اینکه در اون قرارداد به هر حال شرایطی را پذیرفته بود ولی همه اون شرایط رو زیر پا نهاد. در همون بعد به ورود به کوفه خودش این را اعلان رسمی کرد و در قول این را گفت و در عمل هم نشون داد که تمام هم و غم ایشون اینه که جامعه شیعی رو کلن رو به نابودی بکشونه و برای این قضیه هم برنامه‌های مختلفی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی پیریزی کرد. این برنامه‌ها که کانون برنامه هم یکی قدرت و دین و اقتصاد و زندگی اجتماعیه، یعنی کانون هدف این برنامه‌ها این چند حوزه است که در سیاست، فرهنگ و اجتماع و اقتصاد خلاصه میشه. خروجی اینها، تمام این برنامه‌ها دو چیز باید باشه: یکی شیعه زدایی در تمام ابعاد و یکی هم تقویت و حمایت و گسترش تفکر اموی در جامعه. این خروجی تمام این برنامه‌ها و هدف نهایی این بوده. برنامه‌هایی که در حوزه سیاست در حقیقت اجرا کردن، من فهرستوار میگم، بعضی از اینها توضیحات بسیار زیادی داره. من در کتاب بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا تمام این محورها را به تفصیل بیان کردم، ولی اینجا به هر حال با محدودیتی که ما داریم سعی میشه به اجمال به هر حال این محورها مختصرا توضیح داده بشه. برنامه های معاویه در حوزه سیاست از سال 41 تا 60 و یا 60 در حوزه سیاست، عرض کنم خدمتون، یکیش انتصاب حاکمان اموی بوده. این انتصاب حاکمان اموی بدین دلیل بوده که بایستی برنامه‌های معاویه یک به یک اجرا بشه. طبیعیه که معاویه هم خب نمیتونه کارگزاری داشته باشه که ساز مخالفت با برنامه‌های ایشون داشته باشه. یعنی این که مثلا میگن خب جامعه چند صدایی، این در یک مسئله درسته، اما در یک مسئله دیگه کلی و کلان اصلا امکان نداره. مثل اینکه ما بگیم یه تیم مثلا فوتبال بایستی به هر حال همه یک مثلا هر کی راه خودشو بره، اینجوری مشکلی حل که نمیشه، بلکه برنامه ها اجرا نمیشه. برنامه های معاویه در بحث سیاست انتصاب حاکمان اموی، من فهرست اینها رو میگم که میبینید تمام اینها از افرادی هستن که یا اموی هستن و یا کاملا گرایش اموی داشتن. عبدالله ابن عمرو ابن عاص، مغیرت ابن شعبه، زیاد ابن ابی، عبدالله ابن خالد ابن اسید ابن ابوالعاص ابن امیه و ضحاک ابن قیس فهری، عبدالرحمن ابن ام حکم، پسر خواهر معاویه بوده این، نعمان ابن بشیر انصاری و عبیدالله ابن زیاد، اینها تا قبل از قیام کربلا حاکمان اموی بودند و این حاکمان دقیقاً همون هدفی را و همون برنامه‌هایی را اجرا می‌کردند که معاویه به اونها ابلاغ کرده بود. این برنامه‌ها در حوزه‌های سیاست و بحث به هر حال خب فرهنگی و اجتماعی چی بوده، اونها رو هم در ادامه خواهیم گفت. دوم، حذف فیزیکی رهبران شیعه. این حذف فیزیکی رهبران شیعه در حوزه سیاست یعنی این که باید تمام این جامعه از افرادی که مانع برنامه‌های معاویه هستن و میتونن باشن و الگوها و شخصیتها باید حذف بشن، حالا چه به صورت قتل، چه به صورت تبعید، چه به صورت زندانی، که یعنی اینها در ارتباط با رهبران شیعه به اجرا در آمد. یک نمونه کاملش همین جریان حجر ابن عدی و رهبران شیعه است که به طرز فجیعی بر حال خواب اون 7 نفر را در مرج عزرا به شهادت رسیدن. عمرو ابن حمق خزائی رو که از صحابی رسول خدا و از یاران حج بود در کوههای موسل، این را دنبال کردند و گرفتن و سر بریدن و سرش رو در شهرها گرداندند و میگن اولین سری که در اسلام در شهرها گردانده شد همین سر عمرو ابن حمق خزائی صحابی بزرگوار پیغمبر بود. برنامه های معاویه در حوزه فرهنگ عبارت بودن از سانسور، خودسانسوری فرهنگ تشیع. یعنی فرهنگ تشیع اصلا به هیچ وجه من الوجود نباید توسعه پیدا کنه و باید در حقیقت به یک نوع خودسانسوری دستورالعملی و سیستماتیک انجام بشه. یعنی هر گونه که از نمادها، شعارها، روایتها، هر شکلی که فرهنگ تشیع را خب در جامعه ترویج بکنه، تمام اون جلوش رو گرفتن. ارائه اطلاعات و آموزش غلط و تحریف شده، در مقابل باید تمام اطلاعات و بخش آموزش ارائه شده به مردم و جامعه علمی باید مورد تایید حکومت اموی باشه. این اطلاعات و آموزش ها و این که چه مطالبی باید گفته بشه، تمام در یک دستورالعمل جامعی معاویه اینها را ابلاغ کرده بود. از به هر حال حدیث سازی و جعل حدیث برای چه در مثبتش چه منفیش، یعنی مثبتش برای این که به هر حال خب افرادی را که اونها میخوان براشون شخصیت سازی بکنه و به صورت حالا روایت های جعلی دروغ پردازی بر علیه رهبران شیعه خب که اولا شخصیت سوزی بکنه، یعنی همون امیرالمؤمنینی که مورد تقدس جامعه شیعه بود اونقدر بر علیه امیرالمؤمنین در تمام کانونهای فرهنگی دروغ بر علیه ایشون ساختن و پرداختن که خود معاویه هم دیگه جلوشو گفت دیگه بس کافیه، شخصیت سوزی به این شکل مرحال صورت گرفته. و همچنین فضیلت تراشی برای شخصیت‌های مورد نظر، یعنی شخصیت سازی، اینها بحث‌های بسیار مفصلی داره که تأثیرات بسیار عمیقی بر جامعه اسلامی می‌ذاره. تحریف مفاهیم کلیدی در حوزه فرهنگ، یعنی بعضی از مفاهیم درست بودند ولی تحریف شدن مفاهیمشون و به صورتی که خود معاویه خب در نظر داشت، به هر حال با توجه و کمک عده‌ای از علما قرآن و فقها این اجرا شد. مثلا فرضش کنید در حوزه فرهنگ ما مفاهیم کلیدی مثل مثلا اینکه دولت اموی مسئله جبر رو در مسائل دخالت چیز انتشار داد، به همین دلیله که وقتی مثلا اسرا وارد چیز شدن، دارالاماره شدن، ابن زیاد وقتی سوال کرد از امام سجاد که اسمت چیه، گفت علی، گفت مگر اون علی را خدا نکش در کربلا. خب امام سجاد فهمید که منظور چیه و داره چه مسئله‌ای رو مطرح میکنه، جوابش داد که اون برادر بزرگم بود علی که مردم اونو کشتن. و ابن زیاد خیلی از این قضیه ناراحت شد. به هر حال امویان را بنیانگذاران جبرگرایی در جامعه و جامعه اسلامی مطرح شده و این تحریف مفاهیم، مثل فرضش کنید که اتحاد جامعه و اینکه شق عصای مسلمین نباید بشه، مسلمین و امت اسلامی نباید تیک پاره بشن، اینها همه درسته، اما به چه صورت، به چه قیمت، به چه شکلی، اینها همه در حال مفهوم سازی غلط بودن که اینها کارکرد خیلی عمیقی را در جامعه اسلامی گذاشتن. بحث امام، پیشوا، اینکه چه کسی میتونه امام باشه و تبعیت از امام، که وقتی مثلا از شمر بن زلجیشان پرسیدن که تو پشیمون نیستی که مثلا خب در کربلا حاضر شدی و الان اومدی در کنار کعبه داره توبه میکنی، گفت ما چه میتونستیم بکنیم جز اطاعت از امامان ما که واجب بود اطاعتشون، ما کاری دیگه نمیتونستیم بکنیم و اگر ما اطاعت نمیکردیم، تعبیر خودش اینه که از این خرهای آبکش هم بدتر بودیم. یعنی کشتن امام حسین با تغییر مفهوم تبعیت از امام و شرایط امام و اینکه از چه امامی باید پیشوایی باید تبعیت کرد، همه اینها که مفاهیم قرآنی هم داره و در قرآن هم اومده، خب تحریف شد و به این شکل در جامعه کارکردهای غلطی رو از اونها به دست آوردن. برای این قضیه ابزارهایی رو هم به هر حال به کار گرفتن، چهره های علمی و فرهنگی جامعه و اونهایی که بلندگو داشتن، اونهایی که مستمع داشتن، حرفشون نافذ بود، مسلماً به هر حال خواب بایستی این مسائلی رو که برنامه هایی رو که عبارت باشه از فضیلت تراشی و شخصیت سوزی و دروغ بر امیر المؤمنین و اهل بیت، مسلماً وقتی این احادیث رو که میخواستن از به نقل از افراد و شخصیت ها و به خصوص از پیامبر اعظم صلوات الله علیه اینها رو در جامعه گسترش بدن، خب هر کسی نمیتونست این رو بگه. مسلمن از چهره های علمی، از برخی از صحابه، برخی از تابعین که از قرا بودن، از فقها بودن، استفاده میشد. یعنی همون مسئله ای را که ما الان بهش میگیم سلبریتی های، مثلا عرض کنم خدمتون که در حوزه فرهنگ، در حوزه های مختلف، هر کدوم به هر حال برای خودش شخصیت هایی داره و نفوذ دارن در جامعه. کانون‌های آموزش، نظام آموزشی رو کاملا اینا مدیریت کردن که مسجد و عمدتاً خانه بود. اینها در این دو تا کانون دخالت کردن و گفتن که مسجد باید به هر حال خواب در دست اونها باشه، که تریبون مسجد، تریبون نماز جمعه و جماعات باید دست اونها باشه، که در بحث اجتماعی میگیم که یکی از مسائلی که اونها دست گذاشتن همین امامت جماعت، ائمه جمعه بود که در اختیار والی خود اون حاکم بود. صرف اموال هنگفتی، یعنی این نمیشه ما برنامه داشته باشیم ولی خب ما با دست خالی بخوایم هم چی کاری بکنیم. خب طبیعیه که کسی که برنامه‌های مهم فرهنگی داشته باشه یا به هر حال اهداف خودش داشته باشه، اما از الان مثبت یا منفی کار فعلا به این قضیه نداریم، ولی بالاخره این نیاز به صرف اموال داره. سلب آزادی بیان، به هیچ وجه کسی نباید به هر حال خواب الان یعنی جلوگیری میکردن از اینکه کسی بخواد مسئله رو مطرح کنه. شما ببینید به هر حال اگر قراره در جامعه این مسائل دروغ پراکنده بشه، خب طبیعیه که به هر حال خواب اگر کسی بخواد خب دروغ اونها رو، تحریف اونها رو فاش کنه و دستشون رو کنه، مسلما اون هدفشون بهش نمیرسن. سیاست منع تدوین کتب و نوشتارهای خلاف اهداف اموی، یعنی حتی سیره نبوی رو اینا هم نذاشتن. من یه مثال بزنم خدمتون که ببینید عمق فاجعه کجاست. خب که اون هم نه از طرف مثلا شیعیان، حتی ببینید حاکم مدینه پسر همین خلیفه سوم عثمان ابن عفان، به نام عبان ابن عثمان ابن عفان جز فقهای سبعه مدینه است، آدم ملای بوده، آدم فقیه بوده. و یک بار به هر حال خب این پسر عبدالملک مروان که امیرالحاج بوده به قول معروف، اینا میان و خب مثل خب اماکن مقدسه و جاهای تاریخی را این نشون میده. خب این وارد بود دیگه تو سیره نبوی و تاریخ وارد هم بود و توضیح میداد که بله چی و چی و چی و چی و اینها رو میگفت. این عرض کنم خدمتتون که پسر عبدالملک مروان خیلی تعجب کرد که اینها مسائل بسیار مهمیه، ولی خب این همه که شما گفتید و فضایل انصار رو به خصوص مجاهدت ها شهادت ها همه اینها رو که میگفت، گفت یا به هر حال خب اینهایی که نوشتی یا میگید اینا همه دروغه، یا پدران من به هر حال خیلی جفا کردن در حق این مردمی که این همه مجاهدت و فداکاری کردن برای اسلام. گفت من اینها حق و سندها داره و خلاصه بهش گفت که اینا رو نوشتی؟ گفت من اینها رو کاملا نوشتم. منتها برای اینکه این مسئله خب به هر حال فضائل انصار بود و انصار هم دشمن امویان بودن و مورد بغض اونا بودن، اینا گفت که من باید از مرکز کسب تکلیف کنم و یا رفت اونجا و کسب تکلیف کرد. و عبدالملک مروان بهش گفت ما تمام هم و غممون اینه که این ملت اصلا به این اطلاعات دست پیدا نکنن، و الا اگر پیدا بکنن میگن شما خب پس چه غلطی میکنی سر این منبر رسول خدا. ببین این همه اهداف دارن که نذارن. یا مثلا ابن شهاب زهری رو که از اولین کسای دانشمندان اسلامی است که سیره نبوی و اخبار نبوی رو نوشت، وقتی به خالد بن عبدالله قصری بهش گفت که برو کتابی مثلا در این زمینه بنویس، گفت که ها به هر حال فضائل علی ابن ابی طالب و مجاهدت ها هست، گفت نه اصلا اینا رو نمی، مگر که نعوذ بالله چیزی بنویسی که نشون بده که مثلا امیرالمؤمنین زبان املال مثلا در قعر جهنم نشون داده بشه. ببینید تا این مقدار اینها حساسیت داشتن. وقتی فضائل انصار براشون سنگین باشه، فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت تا چه مقدار سنگین و ثقیل براشون. ولذا نذاشتن که سیره نبوی هم نوشته بشه و دستور داد اون سیره نبوی را که عبان ابن عثمان ابن عفان نوشته بود، دستور داد که اون رو از بین بردن. در حوزه فرهنگ و عرض کنم خدمتون اینها این کارها رو انجام دادن و به هر حال جوری شد که در زمانی که فضائل امیرالمؤمنین کوفه رو پر کرده بود، اینک اولا که نباید به هر حال کسی حق نداره فضیلت امیرالمؤمنین بگه، و ثانیا تمام کوچه و بازار، منابر و مساجد، خانه ها و اماکن همه پر شده از اطلاعات به این شکل غلط برای در رد امیرالمؤمنین، ضد امیرالمؤمنین و شخصیت‌های منفور خود کوفه که اونها رو مقدس جلوه دادن، اونها رو برایشون خلاصه تا حتی معاویه رو احادیثی برایش ساختن که در تاریخ و حدیث ضبطه و من اینها رو تماما در باستاب تفکر عثمانی دونه به دونه احادیثش رو من آوردم نشون دادم که برای نسلی که میخوان تغییر هویت بدن چه برنامه‌های سنگینی رو وارد کرده از جهت فرهنگ، که من خیلی گذرا و خلاصه دارم میگم. در حوزه اجتماع و اقتصاد یک مسئله بسیار عجیبی که انجام دادن و تا الان هم داره گاهی موقع در بعضی از کشورها هم و جاهای مختلف حالا خواه ناخواه به هر حال انجام میشه، حوزه تغییر و تنظیم جمعیتیه، به اصطلاح تجنیس. یعنی در حقیقت اولا ما اینو برای اینکه هم جمعیت کنترل بشه و سمت سو پیدا بکنه، اینها در حقیقت میدونستن که کوفه پایگاه تشیع دارای قبایل شیعی هست و اونها افرادی هستن که در جنگ‌های جمل و صفین و نهروان خب فداکاری‌های عظیمی انجام دادن، تشیع نمود ظهور بیشتری در اون قبایل داره که دارای رهبران مختلفی بودن. خب اولا که در بحث تنظیمات تا قبل از اینکه زیاد ابن ابی وارد کوفه بشه، تنظیمات بر اساس اهدافی هفتگانه بود. خب این قبایل و عشایر به صورت هفت قسمت تقسیم شده بودن. منتها وقتی که زیاد اومد و وارد کوفه شد و حاکم کوفه شد، نظام چهارگانه یا ارباع را در کوفه حاکم کرد. تغییر چیز این افراد، عرض کنم خدمتون ارباع قبایل در دوره زیاد، شما ببینید تمام اینها کاملا همسو با سیاست اموی است. مثلا اهل مدینه به ریاست عمرو بن حریث بود، اهل تیموم همدان به ریاست خالد بن عرفته بود، که این خالد بن عرفته همون کسی بود که امیرالمومنین خبر داده بود که ایشون پرچمدار گروه زاله خواهد شد، و همین هم وقتی میخواستن سپاه را به طرف کربلا اعزام کنن، پرچمدار اون سپاه از طرف عمر سعد همین خالد بن عرفته بود. ربیعه و کنده به ریاست قیس بن ولید بن عبدالشمس، مزحج و اسد به ریاست ابو برده بن ابو موسی اشعری، یکی از ناسبیه های اصلا چیز هست، اتابعین هست. تمام این اربا هم اتفاقا، یعنی همین اربا چارگانه و قبائل چارگانه، یعنی مدینه، تیم و همدان و ربیعه و کنده و مزحج و اسد، تمام اینها به هر حال در سپاه عمر سعد بودن، و جز حور که از تیم چیز بود، بله، حور ابن ریاح تمیمی بود، این رو فقط در حقیقت ما جز اون توبه کنندگان، به الا تمام رؤسای این قبایل در جنگ و مقاتله امام حسین شرکت داشتن. درباره تغییر جمعیتی، یعنی به هر حال خب حالا جمعیتی که الان در کوفه هست و خب فکر و ذکر و همه چیز به هر حال مجاهدت ها و عرض کنم فضائل امیرالمؤمنین و معجزات امیرالمؤمنین رو دیده، خب با این جمعیت های این شکلی چه کار کنه؟ یعنی اگر مثلا فرضش کنین اون مثلا فقها یا قرا میخوان روایتی به هر حال بر علیه امیرالمؤمنین خب انتشار بدن، خب وقتی این افراد هستن که دست اونها رو روی میکنن، چه حالا افراد خود چیزشون، رهبرانشون، چه به هر حال مردم، اینه که شما میبینید مثلا وقتی مثلا ابن زیاد یا برنامه سب امیرالمؤمنین بر سوی سر منابر، خب حجر ابن عدی تحمل نمیکنه و به مقابله با اونها برمیخیزه با اون نیروها و همراهانش، که یک جریان بزرگی رو در تاریخ رقم میزنه و بالاخره در نهایت به شهادت حجر ابن عدی. میخوام بگم یعنی حجر ابن عدی وقتی هم چه شخصیتیه، نمیذاره که در حقیقت اون برنامه‌های امویان اینجوری. ما در بحث تبعید و جابجایی، اولا 50,000 نفر از قبائلی که گرایش‌های شیعه داشتن اینا رو به خراسان تبعید کردن، یعنی این مسیر طولانی رو اینا رو بردن جابجا کردن. تبعید ایرانیانی که گرایش‌های عرض کنم ضد اموی، دولت اموی داشتن، چون دولت اموی به شدت دولت عربی و عصبیت عربی داشت و برخلاف این توهین میکرد به این ایرانیان و موالی. تبعید ایرانیان به بصره و شام، که در بصره معروف بودن به اساوره و در شام معروف بودن به فرس. تبعید گروه دیگری به مدائن، که وقتی عرض کنم خدمتون وقتی سلیمان ابن سرد خزائی و قیام توابین شروع شد، اونها نامه نوشتن به شیعیان تبعید شده در مدائن که شما برگردید، ولی اون موانع برگشته شده، برداشته شده. در این طرف که جمعیت ها رو از کوفه بر می داشتن، جمعیت های شیعه رو بر می داشتن و به مناطق دوردست و مناطق غالبا اموی مسلک به هر حال اینا رو اعزام می کردن، از اون طرف قبایل عثمانی مذهب و قبایل اموی مسلک رو که هوای بنی امیه رو داشتن وارد کوفه می کردن. و این تغییر جمعیتی یکی از علل و عوامل و یکی از اون محورهای اساسی در تحلیل کربلاست، که ما وقتی میگیم کوفه نیروها را فرستادن به کربلا و فلان، بدونیم که نیروهای سال 61 با نیروهای سال 40 کاملا فرق میکنه. یعنی کوفه سال 61 دچار یک بحران جمعیتی و به قول امروز تجنید شده. الان دیدید مثلا توی بحرین همین کارا هم انجام دادن و بحرینی ها رو تبعید کردن و برای اینکه اقلیت مثلا خودشون را به اکثریت تبدیل کنن، تابعیت دادن به کشورهای مختلفی و وارد بحرین شدن. بنابراین هدف اصلی این بود که تبدیل اکثریت شیعه به اقلیت و اقلیت اموی به اکثریت، و این در معادلات سیاسی فرهنگی بسیار بسیار مهمه. روی هر یک از اینها کلی میشه ما صحبت داشته باشیم. منزوی کردن شیعیان و سلب حقوق اونها، اینم از اون مسائل اجتماعیه، یعنی اینها رو در حقیقت نمیذاشتن که از شهروند درجه یک اصلا خارجشون کردن. ما در این قضیه موارد مختلفی رو مثلا میتونیم نام ببریم. در محاکم قضایی مثلا نباید قاضی شیعه باشد. شهادت شیعیان در محاکم قضایی اصلا قبول نیست. با اندک تهمت صدور حکم بر علیه آنان میکردن. این در محاکم قضایی بود. جابجایی عرفا و رؤسای قبائل. هر قبیله ای یک رئیسی داشت که به هر حال مواجب حکومتی رو از یا مسائل مالی رو سرپرستی میکرد و حکومت هم رابطه بین حکومت و اون قبیله و عشیره بود. اینو بهش میگفتن عرفا و عریف قوم. و مثلا حجر ابن عدی عریف قوم خودش بوده مثلا در... یعنی بزرگانی بودن. روی این قضیه اینها هم اومدن و عرفا رو جا به جا کردن و افرادی رو گذاشتن که کاملا تبعیت کنه از حاکم. حمایت و تقویت همه جانبی عثمانی مذهبان، یعنی مناسب اداری از نظر حالا اقتصادی، از نظر اجتماعی، همه اینها رو مورد حمایت قرار بدن. امامت جماعت اصلا نمیذاشتن که کسی بدونه، یعنی امامت جماعت جزء وظایف، شرح وظایف حاکم بود و طبیعیه که وقتی حاکم اموی باشه امام جماعت هم باید چه کسی باشه. سرپرست حجاج، یعنی افرادی که به هر حال خب امیرالحاج میشدن، اینها رو به هر حال با نظر خودشون افرادی که مساعد هم فکر اونها بودن انتخاب میکردن. ببینید پس در مسئله سیاست و فرهنگ و اجتماع و اقتصاد تمام اینها برنامه ریزی شده بوده و ما وقتی میبینیم 20 سال به هر حال یک نسلی شبانه روز این مسائل به هر حال در جامعه این رخ بده، طبیعیه که اگر فرض کنیم که یک پسری مثلا نوجوانی مثلا 10 ساله فرضش کنید که در سال 40 باشه، سال 61 یک کسیه که به هر حال در یک چنین فضای مسموم ضد تشیعی بزرگ شده، 20 سال به هر حال خب روش کار شده از در حوزه‌های مختلف و طبیعیه که به هر حال جمعیتی پدید بیاد، نسلی پدید بیاد که اینها با هویت تشیعی چگونه که انسی ندارن، خب بلکه اینها ضد تشیع هم باشن. و اینکه به هر حال کلون یتقربون به دمی الله به هر حال نشأت گرفته از یک مسئله سیاسی اجتماعی فرهنگی است که معاویه 20 سال به هر حال قاب روی این قضیه کار کرد و به هر حال برای اهداف خودش این هزینه های سنگین را داد و پای کارمان برنامه ریزی کرد و تمام نیروها و استعدادها و امکانات خودش را به میدان آورد برای اینکه میدانست تا وقتی که به هر حال این کار رو انجام نده کارهای هر کاری که بخواد انجام بده به هر حال به نتیجه نخواهد رسید. اینا رؤوس برنامه هایی بود که من توضیح دادم و یک از اینا خب توضیحات مفصلی میخواد که عرض کردیم در کتاب باستاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا میتونید مراجعه کنید و تفصیل این مطالب رو هم اونجا ببینید. خیلی ممنونم از حوصله‌ای که به این بحث توجه فرمودید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سید و مولا حسین، آرام دل ها حسین، زمزمه عاشقان، یا حسین و یا حسین. ندارم غیر تو فکر و خیالی، به نفسی انت و اهلی و مالی، به نفسی انت و اهلی و مالی. روزه های مقتل را مثل باران میگریم، روزه های مقتل را مثل باران میگریم، در غم تو این شب ها با شهیدان میگریم. عشق ما مرسی خان فرات، عشق ما مرسی خان فرات، مولای ما قتیل ابرات، رات از باب لایت میمانیم، شور ما از آشورا عاشقان بسم الله، راه قدس از کربلاست، تنها نگذارم در میدان ولی را، تنها نگذارم در میدان را، مولایم رهبرم سید علی را، مولایم رهبرم سید علی را، کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، وارث خون حسین مهدی زهراوی ها، کل یوم عاشورا، مهدی زهراوی ها، یار مظلومان کی میرسی از را، از را العجل العجل یا حجت الله العجل، العجل.